سرامون رو خم کنیم. خداوند عزیز، امروز بعد از رو خیلی خوشحالیم که این افتخار رو پیدا کردیم تا یک بار دیگه دور هم جمع بشیم و تنها تو خداوندا میدونی که قلب ما مشتاق این ساعته، یعنی زمانی که میتونیم دوباره در برابر قوم تو بیستیم و پیغامی رو بیاریم که شدیداً احساس میکنیم تو این زمان بسیار ضروریه. خداوند عزیز، تو این چند روز رو به ما اختصاص دادی و دعا میکنیم تا دست رحمت تو بر ما قرار بگیره تا ما را هدایت و جهت‌دهی کنه و اون چیزهایی را که نیاز ماست به ما عطا کنی خداوندا، چون قلب ما مشتاق شناخت بهتر توه. الان این حصاد بزرگ رو میبینیم سفید و رسیده، میدونیم که دانه آماده زمان جدایی بزرگه. خداوند عزیز، دعای ما اینه که پوسته را از دور ما باز کنی. بذار الان در حضور پسر قرار بگیریم در این چند روز آینده و برای ملکوت خدا برسیم. هر سرودی که خونده میشه رو مبارک بساز، هر دعایی رو برکت بده و برای هر کس که دعا میشه اون رو مبارک بساز خداوند. تمام گمگشتگان رو نجات بده، اونها رو دوباره به خانه خدای زنده فرا بخون، به مشارکت کسانی که راهشون رو گم کردن و دور شدن. خدایا دعا میکنیم تا هر بیماری رو که زیر سقف ما میاد شفا بدی، این رو عطا کنه خداوند، باشه تا پایان این جلسه هیچ فرد ضعیف و ناتوانی بین ما باقی نمونه. خداوند عزیز، برای خودمون دعا میکنیم، ما که تو این ساعت مدعی کلیسا بودن هستیم، به خروج خوانده شدگان، اونایی که در سراسر دنیا از بابل خارج شدن تا در این مشارکت عالی در این ایام آخر سهیم باشن، دعا میکنیم تا خداوند قلبهای ما رو مبارک بسازی. واقعا گرسنه هستیم خداوند، و از تمام امور این دنیا که میشناسیم خالی شدیم خداوند. هر باری که ما را به سادگی احاطه کرده بود کنار گذاشتیم و اینک این دور که پیش روی ماست با شکیبایی می‌دویم. این را عطا کن پدر، در انتهای این جلسه مسیحیان بهتری باشیم نسبت به وقتی که وارد شدیم. تمامی جلال از آن خداوند باشه، چون این را در نام عیسی می‌طلبیم. آمین. فکر میکنم که امشب افتخار بزرگی نصیبم شده که مدت‌ها در انتظارش بودم. اون روز داشتم به همسرم میگفتم خیلی پریشونم، منتظرم تا به خیمه برسم. مسلماً معمولا دوستای زیادی در سراسر دنیا دارم، ولی خیمه اینجا یه چیز دیگه است. وقتی خدا در این جهان به من حیات داد، از خاک همین جا گرفته شدم و زمانی هم اگر اون نیاد جای همین جا دفن میشم و زمانی که بیاد یه جای همین جا منو پیدا میکنه. ولی به نظر میرسه وقتی به جفرسون ویل فکر میکنم یه چیزی است. چند روز قبل خیلی احساس دلتنگی میکردم، به همسرم گفتم خیلی دلم تنگ شده، نمیدونم، مگر اینکه افرادی برام دعا میکنن. گفتم تنها چیزی که میدونم اینه که برگردم و چند روز جلسه داشته باشم، ببینم آیا میتونیم چیزی از خدا دریافت کنیم. شاید میخواد ما چیزی رو بدونیم و موضوع عظیم و ضروری که پیش رو داریم ازدواج و طلاقه. و اگر سوالی هست باید برایش نیز پاسخی وجود داشته باشه. هیچ سوالی نمیتونه وجود داشته باشه مگر اینکه برایش پاسخی باشه. اگر از خدا بخوام، میخوام یک شنبه صبح در موردش صحبت بکنم و بعد فردا شب فکر کنم که اینجا اسم این مدرسه چی بود برادر نویر؟ بله، مدرسه پارک ویو جونیور های. چند نفر میدونن که آدرسش کجاست؟ فکر کنم بالاتر از اینجا باشه، فکر کنم حدود 3/4 مایل، و بعد یه علامت اونجا هست، دور میزنید بعد خارج اون مسیر. یه ساختمون زیبا و بلند هستش اونجا، جایی که میتونید با خیال راحت دستاتون رو باز کنید، یادداشت بردارید، و مطمئن هستم که اونجا نسبت به احساس خستگی که اینجا توی جلسات خیمه دارید احساس راحتی بهتری خواهید داشت. اونجا فضای زیادی داریم، پارکینگ های زیادی هم داریم، ولی فکر کنم یه قانون کوچیکی دارن که ما قول دادیم بهش متعهد باشیم، و اونم اینه که ما نباید قبل از ساعت فکر میکنم بهتر باشه که ما ساعت 6:30 اونجا باشه، چون اونا یه تالار دیگه هم توی شهر دارن که گنجایش 6000 نفر رو داره. اگه تو این یکی خوب باشیم شاید اجازه بدم اون یکی رو هم یه زمانی در اختیار داشته باشیم، شاید یه زمانی توی تابستان وقتی از خارج کشور برگردم. و فکر کنم میتونیم تا چند نفر رو میتونیم اونجا جا بدیم؟ چهار هزار. پس میبینید فضای زیادی رو در اختیار داریم، هیچ عجله ای نیست. پس ساعت 6:30 اونجا باشید، بعد همه میتونن سر ساعت اونجا وارد شن همه با هم، و مطمئنم که یه صندلی خوب در اختیار خواهید داشت که اینطوری بلند میشه تا جایی که میتونید یادداشت بردارید و بنویسید. و اگر خدا بخواد شروع اون، فکر کنم امشب جلسه دعای چهارشنبه شب باشه، اینجا تقریبا در حال پر شدنه، پس بگونم بهتر باشه فردا شب شروع بکنیم. ما اونجا رو به این امید اجاره کردیم که اگه اینجا جای کافی نبود و فضا پر شد بتونیم به اونجا بریم، ولی فکر کنم که بهترین کار این باشه که فردا شب بریم اونجا. چند نفر فکر میکنن که این فکر خوبیه؟ میتونیم فضای بیشتری داشته باشیم، چون الان اجارهش پرداخت شده و اجارهش توسط یکی از برادرهای کلیسا پرداخت شده و بهاش فقط شبید 50 دلار بود که قیمت خیلی خیلی خوبیه. ای کاش همه جای همچین جایی در اختیارم بود و میتونست افراد زیادی رو در ازای شبید 50 دلار جا بدم، یه ساختمان کاملا جدید و نوساز. معمولا مسلما ما هدایا هم دریافت میکنیم و نمیخوایم که این مردان خودشون این مبلغ را پرداخت بکنن و ما به اونا پس میدیم، اما زمانی که هزینه ها این چیزها رو به دست بیاریم، خب بعد مسلما از دریافت هدایا بعدش خودداری خواهیم کرد. اگه غریبه‌ای در میان ما هست، ما یک روشی داریم که هرگز درخواست نکنیم یا برای پول به افراد فشار نیاریم. ما ظرف هدایا رو میگردونیم. این یه عمل مذهبیه، من رو امتحان کردم خیلی وقت داد. نه که ظرف هدایا رو بگردونم، ولی این اصلا فایده ای نداره، میبینید؟ چون بخشیدن بخشی از ایمان ماست، بخشی از وظیفه ماست. مهم نیست حتی اگه یه سکه باشه یا هر چیزی که هست، حتی یه پنی. یادتون است عیسی بیوه‌زنی رو دید که داشت هدیه میداد؟ یه روز یه جایی که ثروتمندان از ثروت خودشون تو خزانه مینداختن، و این بیوه‌زن که از اونجا عبور میشد، شاید دو تا بچه گرسنه باهاش بودن و هر چیزی که داشت به اونجا انداخت، یعنی سه پنی. و عیسی گفت چه کسی بیشتر از همه پرداخت کرد؟ نه اگه من اونجا وایسته بودم میگفتم این کار نکن خواهر، ببین ما پول زیادی داریم، ولی عیسی اون رو متوقف نکرد. میبینی؟ اون میدونست که چیز عظیمتری برای اون زن در نظر گرفته. میبینیم؟ نهایتا اون خونه ای در جلال داشت که به اونجا میرفت. عیسی هرگز جلوشو نگرفت، اجازه داد تا اون سپنی خودشو بندازه، چون این کاری بود که زن میخواست انجام بده. خواستن باید خواست کاری رو انجام بدیم. یه بیوه با فرزندانش بود و اون تنها سه پنی برای زندگی کردن داشت. میبینی وقتی بعد افراد میخوان هدیه بدن، باید این فرصت رو در اختیارشون قرار بدیم. ولی من به اونایی فکر میکنم که وای میسن و میگن کی 50 دلار میده، حالا کی 20 دلار میده. به گمانم این براتون دردناک باشه. من فکر کنم مردم خودشون تشخیص میدن که برپای جلسه هزینه برداره. و منم هرگز به مدیران اجازه انجام این کار رو نمیدم. گفتم هر وقت نیاز بود این کار رو بکنید، اون موقع زمانیه که من باید به خیمه برگردم، پس نیاز نبود که این کار رو بکنید. ولی من فکر میکنم باید ظروف هدایا رو بگردونیم تا این رو یک جلسه مذهبی کامل بکنیم. پس احتمالا هر شب یه ظرف هدایا کوچیک رو بگردونند و چیزی مثل خب الان هدایا رو دریافت میکنیم بگن و ظرف هدایا رو بگردونند. این نهایت و آخرش خواهد بود و هر شب اگر خدا بخواد فکر کنم که خداوند پیغام معینی رو برای کلیسا در قلب من گذاشته و من چندین روزی رو در دعا بودم و به خاطر اتفاق بزرگی که چند روز پیش یا اون روز افتاده است به اون نمیپردازم. من بسیار مشتاقم که در موردش به شما بگم. الان موضوع اصلی به گمانم که بیشتر از همه اونهاست موضوع ازدواج و طلاقه که موضوع خیلی عظیمیه و من نمیدونستم چطور باید بهش بپردازم و رفتم و در موردش دعا کردم و خدا به من اجازه داد و میدونم که من اینو ندارم، ولی خدا به من داده، الان اینو دارم چون خدا پاسخ درست رو به من داده. میبینیم و میدونم که این درسته و هنوز دقیقا نمیدونم، شاید یه شنبه شب از خواهرها بخوام که خودشون از اومدن در جلسه خودداری کنن، ولی نمیدونم. این بستگی داره که خواهران متعهل بخوام با همسرشون تو جلسه حضور داشته باشن یا نه. خب چیزهای حقیقتا ضروری و واجبی هست که باید گفته بشه و میخوام این رو کاملا بر اساس خداوند چنین میگوید قرار بدیم، بعد اون وقت رو متوجه میشید که درسته و من به اون توکل دارم که این کار رو بکنم. چند روز قبل اینجا توی یه رستوران مشغول غذا خوردن بودم و جری و بقیه بچه ها خیلی از شما تعریف میکردن. اونا میگفتن یکی از بچه ها اونجا بود و گفت میخوام این هفته خیلی خوب بیام بیرون. اونا یه جلسه دارن در مورد بسکتبال یا چیزای دیگه. بعد گفت برانام اونجاست، قراره یه جلسه داشته باشه. من به همه توی رنچ هاوس قضا میدم. یکی از اون جایی که اونجا هست و افراد خیلی مهربونی اونجا بودن. از همه تون سپاسگزاری میکنم چون اونا با باباها تو افتخار از خوبی های شما میگفتن. مدیر رنچ هاوس یه روز صبح من رو دید، بوده ساعت 2:30 صبح بود که از آریزونا رسیده بودم. گفت بعد ابراهام شهیدم که قرار جلسه دیگه اینجا داشته باشی. گفت من کمک بیشتری دارم و میخوام یه چیزی بگم. اون افرادی که از اونجا اومده بودن گفت اونا واقعا افراد خوبی هستن. این واقعا باعث شد که حس خوبی نسبت به شما داشته باشن، چون با همه این حرفا به نوعی احساس میکنم که شما بچه های خود من هستید. من فرزندان و به عبارت بچه دلالت و بزغاله هم داره و شما بزغاله نیستید، شما برای من هستید. شما برای خدا هستید که خدا اجازه داده من شما رو خوراک بدم و اطمینان دارم که اون اجازه میده این کار رو بکنم. ما داریم به انتهای راه میرسیم و در مورد این ازدواج و طلاق از زمان بازگشایی مهرها میخواستم راجبش صحبت بکنم. میدونید از تمامی اسرار باید در اون مهرها آشکار میشد و تمامی اسرار کتاب مقدس. حالا احساس میکنم یه جورایی پیر شدم و فکر کردم بهتره حداقل این رو روی نوار ضبطش بکنم تا اگه اتفاقی برای من افتاد اون وقت کلیسا تو این فکر خواهد بود که چه چیزی تو فکر خودش داشت برادر ابراهام یا چی میگفت. تمام موضوعاتی که سخت بودن با کمک خدا میخوام سخت کنم که اونا رو برای شما بیارم و بعد اگر اتفاق بیفته و اگر واقع بشه و من قبل از اومدن خداوند برم، اون وقت شما رو به صورت ضبط شده خواهید داشت. فکر کنم که دو تا کتاب جدید آماده شده باشه. خواهر ویل رو میبینم، نمیدونم دکتر اینجا هست یا نه. خواهر ویل اینجا هستن؟ اون بعد احتمالاً تو جلسه باشه ولی نمیبینمش. آه بله اونهاش اونجاست اون پشت. بعد اول یک کتاب نوشته و این یه فکر کردم به گمانم امروز گفتن دو تا کتابه، درسته بردر نبید؟ اینجا دو تا کتاب داریم. نمیدونم، اینطور که من متوجه شدم هر نفر یه نسخه دریافت خواهد کرد. پس من اینطوری متوجه شدم، شاید هم اشتباه بکنم. و بعد هفت دوره کلیسا هم به اتمام رسیده، درسته بردر وی؟ و الان چاپ شده و میدونم که میخواید اون رو هم دریافت بکنید، چون به سوالات زیادی که تو قلبتونه پاسخ میده. و بعد از اون خب میخوام سعی کنیم بازگشایی هفت مهر رو توی کتاب داشته باشیم تا هر کس بتونه اون رو به شکلی که میخواد بخونه، مطالعه کنه و بتونه متوجه بشه. فکر کنم وقتی نوشته بشه، ابتدا اون رو از روی نوار پیاده سازی کردیم اون طوری که نوشته و یا گفته شده بود. میدونید میتونید راجع به یه چیزی موعظه بکنید، ولی یه چیزه، ولی نوشتن یه کتاب یه مبحث متفاوتیه. میدونید مثل پرداختن به یه موضوع، مثل اینکه من به شما بگم شما متوجه میشید، حالا مثلا میگم ذریت مار، میبینید حالا خواننده کتاب اگه اون رو حذف کنید میخواد بدون ذریت ما چیه، میبینید متوجه نخواهند شد. اگه مثلا به جای مثل پرینسون یا جای مثلون بریم، اونا فکر میکنن که ما افراد بی سوادی هستیم. بس من از برادر ویل خواستم تا یه به نحوی به من کمک کنه و این تفکر رو سازماندهی کرده و از نظر دستوری و گرامی مرتب کنه. مطمئنم که گرامر من برای اونا مثل یه راز خواهد بود. مطمئنم بعد اول توی زمینه خیلی خوبه. و بعد در اون به گمانم برادر عزیزمونم یه الهامی یافتن و گفت که میخواد دو تا کتابم خودش از اونها به نگارش در بیاره. در بعد کتابی رو نوشت که به گمانم اسمش نبی قرن بیستم و دیگریش هم کلیسای لاودیکه یا چیزی شبیه اون باشه. به گمانم امشب بیلی گفت که چند هزار نسخه از اونها به اینجا رسیده. یه نفر اونها رو از تگزاس آورده و بعد خب اونا اینجا خواهند بود. الان این رو اعلام میکنن هرچی که باشه. فکر کنم اونا حمایت مالی شدن، مطمئن نیستم. اگر این گروه باشه به صورت رایگان به شما میدن و امیدوارم که ازش لذت ببرید. اگر اینطور است با برادر ویل دست بدید اون پشت و بگید که چقدر ازش تشکر میکنن. من خودم هنوز اونا رو نخوندم، ممکنم وقتی بخونم نظرم عوض بشه. سعی میکنم اگه بتونم و فرصت پیدا کنم این هفته اونا رو بخونم. حالا چهارشنبه شبه و جلسه ما رسما فردا شب آغاز میشه، ولی فکر میکنم بودن در اینجا و در میان شما، وقتی که میدونستم شما اینجا هستید اصلا نمیتونستم تو خونه بمونم. درست مثل زمانی که یکی از اقوامتون پیش شما میاد، شما در طول مسیر میدوید تا ازش استقبال کنید و خوش آمد بگید. منم فکر کردم تا بدوم اینجا و ورودتون به جفرسونویل رو خوش آمد بگم. این هفته گذشته، نه ببخشید، حدود سه هفته قبل بود که برگشتم. خب خارج از اینجا بودم و سعی میکنم که یه سری جلساتی رو توی آریزونا داشتم و برای یه خود استراحت برگشتم و رفتم به یک سفر شکاری. اونجا من آخرین شیر آریزونا رو شاهدش بودم. بوده 20 مایل توی میان درخت های الواری دویدم و بهش برسم. بعد فکر کردم هرگز زمانی که بچه بودم به این فکر نمیکردم که نشان بدم این چیزا چطور اتفاق میفته. یه جای کوچکی هست که خدا به ما بخشیده برای ماهایی که بچه ها مدرسه ندارن. من یه پسر بچه بودم، حس میزنم جیمی پول امشب اینجا باشه، شاید پدرش اینجا باشه. جیمی بزرگ، ما با هم میرفتیم مدرسه. یه زمانی رو یادم میاد که اونجا میشستم، یه پسر ژنده پوش با اون کفشای کتونی ورزشی که پای خودم داشتم و انگشت پاهام ازش میزد بیرون، یه تیکه کاغذ از این میگرفتم یه مداد از یکی دیگه. عادت داشتم شعر بنویسم. خانم وود که اینجا امروز بعد از اون منو واداش اونا روی نوار بخونم، اون راجع اون فورد قدیمی خودم. این شعر خوبیه. حالا خب شاید بعد نباشه اینو برای خدا خانم آقای فورد بفرستی. گفتم خب خیلی حقیقت توشه، راجع تق تق کردن جلو، ضربه زدن عقب و یه پازل چینی تعویض دنده و آره. من این ولی من همیشه میگفتم تنها کاری که باید بکنم اینه که چهارچرخ رو بشمرم، اونقدر تکونش بدم که بتونم روشنش کنم و سوارش شم. گفتم وقتی از یه تپه بالا میرفتم خوب بود، خیلی آروم میروندم، میگفتم میتونم، میتونم، فکر کنم میتونم، فکر کنم میتونم، بعد شروع میکردم فکر میکردم میتونم. ما اینطوری از تپه بالا میرفتیم مثل پیشروی زائران. یه شعر کوتاه نوشته بودم، یه چیزی مثل این، و حالا فکر فقط 12 سالم بود. یه روز اون بالا وایساده بودم، به اون دره نگاه میکردم و به این فکر میکردم که اون شیر اونجا تو غار نشسته و از پنجره یا شکافش به بیرون نگاه میکنه، یه پنجره شیشه‌ای. داشتم به یه شعر کوتاه فکر میکردم، برگشتم عقب، اون رو انتخاب کردم که چطور خدا، ایمان دارید که خدا در تمام الهامات حضور داره؟ خدا یه سرود مینویسه. ایمان دارید که خدا در سروده؟ عیسی همچنین چیزی گفت. اون به داوود اشاره کرد. میدونید که داوود تو مزامیر چه گفت؟ میدونید؟ به خود مصلوب شدن نگاه بکنید. داوود اون رو سرایید در مزمور 22: ای خدای من، ای خدای من، چرا مرا ترک کرده ای؟ تمام استخونام رو سوراخ کردم. میدونید این یه سرود بود. مزمور یک سروده و تو این شعر ببین که چطور اتفاق افتاد. یه پسر بچه یه تیکه کاغذ آریه اونجا نشسته بود. گفتم دلتنگم و خیلی دلتنگم اون فراسوهای جنوب غربی، جایی که سایه از بلندای کو بر اعماق میریزه. گرگ صحرایی رو میبینم که کمین کرده در مه، زوزه گرگ غربی رو میشنوم، جایی که گاوهای شاخدار در حال چرا هستن، صدای قرش شیر را در جایی در دره میشنوم، در اون فاصله از کوههای کاتالینا در مرز آروزینا. حالا 40 سال بعد همونجا توی دره نشستم و اون شیر به من خیره شده. او خداوند، یه جایی آن سوی رودخونه سرزمینی وجود داره دوستان، باید اونجا باشه. خیلی ازش صحبت میشه. تمام اینا فقط یه افسانه نیست، اینا واقعی هستن، اینا حقیقی هستن. و امشب بسیار خوشحالم که اینجا هستم با قومی که انتظار دارم برای همیشه با اونها در اونجا زندگی کنم، جایی که دیگه هیچ بیماری، مرگ یا جدایی نخواهد بود و اون وقت مسافرت برای ما چیزی نیستش. حالا احساس میکنم هیچ جلسه‌ای بدون خواندن کلام و داشتن کمی این چیزا کامل نیست. بردر نویل، من تازه به اینجا اومدم. بلی گفت شما خواستید من صحبت کنم، درسته بردر نویل؟ شاید کمی زیادی اغراق کنم، ولی احساس خیلی خوبی در این مورد داشتم. حالا شما که سرود و این چیزها را دارید، وقتی میخوام رو بخونید با بردر نویل هماهنگ کنید، بعد اونجا این رو انجام بدید و نیم ساعت ابتدایی رو به این اختصاص بدید، بعد بلا فاصله بپردازیم به این پیغام ژرف و ببینیم خدا چی کار انجام خواهد داد. ایمان دارم که ما حقیقت رو داریم، در این امر یقین دارم، اعتقاد دارم که گندم، یعنی پوسته، کاملا در حال کنار رفتن از گندمه. میدونید میتونم فردا شب تو این زمینه یه مقدمه ای راه بدم که چطور پوسته در حال کنار رفتن از دور گندمه، اما باید گندم در حضور پسر قرار بگیره تا برسه، و این چیزی که ما به خاطرش اینجا هستیم، در حضور پسر بمونید. تا قوم کوچک ما تو اینجا تا زمانی که کاملا نسبت به مسیح رسیده باشه، اون وقت به نونی بر سر میز او تبدیل میشه. این کاریه که میخوام انجام بدم. و حالا قبل از اینکه به کلام بپردازیم، بعد از خوندن سرود و این چیزها دوباره دعا کنیم، بعد میخوایم موضوع رو در نظر بگیریم. عیسای عزیز، امشب در این چند کلام چنان که در انتظار تو هستیم ما رو امداد کن. دعا میکنم که فیض و رحمت تو بر ما باشه. خداوندا قلب ما رو دقیق بساز، هر پوسته ای رو از ما کنار بزن، بذار تا تلالو مبارک خدا بر این کلام قرار بگیره خداوندا، و باشه تا چنان جلسه ای داشته باشیم که در بین ما فردی نجات نیافته نباشه، تمام فرزندان در ملکوت خدا باشن، اونایی که فاقد تعمیل روح القدس هستن اون رو دریافت کنن. پدر باشه تا تمام اسراری که باید در این دوره بدونیم بر ما مکشوف بشه و ما سادگی خدا رو ببینیم، تا بدونیم چگونه رفتار و عملی داشته باشیم و خودمون رو اصلاح کنیم و اعضای بدنمون رو در نظم و هماهنگی قرار بدیم، تا بدونیم که در این عصر حاضر در نزدیک شدن خداوند عیسی چطور باید زیست کنیم. کلامت رو با تحصیلاتی اندک میخونم، شاید بتونم بخشی از اون رو بخونم و بقیهش رو نتونم درست ادا کنم، ولی ای خداوند تو تنها کسی هستی که میتونی بستر رو فراهم بکنی، تو تنها کسی هستی که میتونی این کار رو انجام بدی. امکان نداره هیچ انسانی بتونه این کار رو انجام بده. خداوند این در دستان توه. پس هر شب اون چیزهایی که در کلامت مخفی شده به ما عطا کن، تا مسیحیان بهتری باشیم و مطابق با زمانی زندگی کنیم که در اون هستیم، به عنوان الگویی از مسیحیت. به نام خداوند عیسی می طلبیم. آمین. حالا میخوام که توی کتاب مقدساتون کتاب یونس رو باز بکنید. ما همیشه از یونس به عنوان یک فرد فراری و از دین برگشته صحبت میکنیم. من همیشه به یونس پرداختم. معتقد نیستم که یونس لغزش خورده بود. اعتقاد من، ما گاهی از این اصطلاح استفاده میکنیم که میگیم خب اونم یه یونسه، ولی اگر ما، من یه جور دیگه در این مورد صحبت کردم در این گفتار که فکر میکردم چگونه این اتفاق برای یونس اتفاق افتاد. کلام خداوند بر یونس ابن امتای نازل شده، گفت برخیز و به نینوا شهر بزرگ برو و بر آن ندا کن، زیرا که شرارت ایشان به حضور من آمده است. اما یونس برخاست تا از حضور خداوند به ترشیش فرار کند و به یافا آمده کشتی یافت که عازم ترشیش بود، پس کرایه‌اش را داده سوار شد تا همراه ایشان از حضور خداوند به ترشیش برود. به نظرتون یه پایان غم‌انگیز نیست؟ مردی متواری از حضور خدا، و موضوع امشب منم همینه. حالا میخوام اول به این فکر کنیم. یونس به گمانم یکی از دلایلی که باعث شد یونس این کار رو بکنه یهودی بودن اون بود، چون یونس یک یهودی بود و از او خواسته شده بود تا به شهری از امتها بره و بر ضد اون آواز خودش رو بلند کنه، و فکر میکرد که پذیرفته نخواهد شد، چون ممکن بود این امتها فکر کنن که این یهودی را با ما چه کار است. ولی میدونید یه چیز دیگه، اینجا یه امر خیلی بزرگی نهفته است که باید ببینیم، اونم اینه که خدا تنها خدای یهود نیست، بلکه خدای امتها هم هست. اون خدای تمام اقوامه. اون یهودیان را فقط برگزید. یهودیان قوم برگزیده خدا خوانده می شدند. اونها برای دلیل خاصی برگزیده شده بودند و اون دلیل این بود که شریعت رو به اونها بده و اونها نتونستن اون رو حفظ کنن و این رو توسط اون قوم نشون داد که شریعت رو نمیتوان حفظ کرد و اینکه او اون خدای عدالت بود ولی در شریعت فیضی نبود تا انسان رو خارج بکنه. در شریعت هیچ جزا و بهایی پرداخت نشده بود بلکه برای پرداخت اون نیاز به فیض بود تا جایی که شریعت ما را تحت اون قرار میداد. و اینجا یونس به عنوان یکی از انبیای کهتر در کتاب مقدس خوانده شده بود تا به سمت اون شهر بره و تو اینجا ما نمونه ای از همه ما پیدا میکنیم. هر کدوم از ما همیشه در حال فرار از چیزی هستیم. ما از مشکل فرار میکنیم، از مسئولیت ها فرار میکنیم، تمایلی به انجام اونها نداریم. ما بیشتر متمایل به فرار هستیم تا اینکه بیستیم و باش مواجه بشیم. میبینین ما خودمون رو در حال فرار میبینیم. گاهی اوقات خودمون رو مشتاق فرار از کار میابیم، نمیخواییم که کار بکنیم. بعضی افراد فکر میکنن که میتونن زندگیشون رو بدون کار کردن بسازن، ولی فکر کنم سلیمان بود که گفت ما میتونیم پاسخمون رو اینجا بیابیم. در نظاره کردن به یک مورچه، میدونید یه مورچه کوچیک، میگن اگر اونا همه اونها کار نکنن اون مورچه تو زمستون خوراکی نخواهد داشت. پس همه باید کار کنن. کارهای زیادیه که باید انجام بدیم، مسئولیت زیادی است که باید باهاشون مواجه بشیم. هر کسی باید با یک مسئولیت مشخص مواجه بشه. وقتی شما وقتی میاید تا همسرتون رو انتخاب کنید تا ازدواج بکنید یا شوهرتون رو انتخاب بکنید، باید یک مسئولیت رو به عهده بگیرید و بعد باید یادتون باشه شاید یه خونه بسازید، خونه که زیبا باشه، و بعد یادتون باشه به عنوان یک زن متأهل باید به فکر مسئولیت بزرگ کردن فرزنداتون باشید و باید فکر کنید که اون دیوارهای زیبا و صاف قراره با جای دستای کوچیک و کثیف پر بشه. پس مسئولیت تربیت فرزندانتون رو دارید، مسئولیت خوراک و پوشاک اونها هم به عهده شماست. همه چیز یک مسئولیته. وقتی مسئولیت ها با ما روبرو میشن بسیار ساده است که از اونا شونه خالی بکنیم و متوجه میشیم که ازدواج هم از تمام جهات یک مسئولیته. حتی خیلی وقتا متوجه میشیم که گفتنش سخته، ولی حقیقته که خادمین اغلب اوقات از مسئولیت ایستادن و دفاع کردن از کلام راستین خدا در زمان مواجه شده دادن با اون شونه خالی میکنن. اونا از اون مسئولیت شونه خالی میکنن. وقتی حقیقت کلام خدا با بشر رو در رو قرار میگیره، دوست داریم به عقب برگردیم و برگردیم به آخرین منبع. این در ذات انسانی ماست. اخیراً با برادرزاده کوچکم صحبتی داشتم. اون یک کاتولیکه و من اون رو چند سال قبل در اینجا به نام عیسی مسیح تعمید دادم. اون با چند دختر آشنا شد و برگشت به سمت کاتولیک. وقتی مادرش در حال مرگ بود به عنوان آخرین حرفش به من گفت مراقب ملوین باش. و اون هنوز در حال خواب دیدن هر روز، در طول هفته گذشته اون هر روز و هر روز خواب دیده. میگو امو بیل به کلیسه شما اومدم، شما ایستاده و در حال موعظه بودید، من اومدم بالا تا اعتراف بکنم، بعد از خواب بیدار شدم. من در اشتباه بودم. گفتم ملوین نیازیست به هیچ توضیح و تفسیری بخوای دنبالش بگردید، جای تو اونجاست، جایی که به تعلق داری، درسته؟ اما برای اینکه با مسئولیت مواجه بشیم، گاهی اوقات مستلزم اینه که همون پوسته از ما برداشته بشه. به عنوان یک پدر برای مواجه شدن با مسئولیت تنبیه کردن فرزندانتون، اون موجودهای کوچیک تمایلی به انجام این کار ندارید، ولی به عنوان یک پدر یا مادر باید با مسئولیت بزرگ کردن اون فرزند مواجه بشید، چون کتاب مقدس میگه چوب را باز دار فرزندت را تباه خواهی ساخت، و این هنوز مورد تایید تمام روانشناسان این دوره است و این همچنان حقیقت خداست. اگر کمی بیشتر بهش عمل شده بود، امروز به این همه نوجوانان بزهکار و فساد در دنیا نمی رسیدیم. ولی قانون طلایی قدیمی خونه شکسته شده خیلی وقت پیش، و اجازه میدن که بچه ها هر کاری دلشون میخواد انجام بدن. اما حتی همونطور که گفتم، خادمین باش مواجه میشن و بعد از اون فاصله میگیرن. میبینید اونا فقط به نظر میرسه یه چیزی هست که اونا نمیخوان باش مواجه بشن. خیلی وقتا افرادی رو دیدم که میان و میگن برادر برانام میدونم که این درسته، ولی اگر این کار رو بکنم من از کلیسا بیرون میندازم. خب یعنی چی؟ اگر این کار رو نکنی اون بالا تو رو بیرون میندازم، پس باید یه جایی بیرون انداخته بشی. میبینیم؟ پس شاید شما هم به جای اینکه ازش فرار کنید و بگید خب من میرم اینجا و بر نمیگردم، باش مواجه بشید، برگردید، حتما بهش گوش کنید، کتب رو تفتیش کنید. عیسی گفت کتب رو تفتیش کنید چون گمان میبرید که در اونا حیات جاودانی دارید و اوناست که به من شهادت میده. ولی متوجه میشیم که قوم باش روبرو نخواهد شد. به عنوان کسی که به حضور خدا آورده شده و دیده وقتی خدا وعده ای رو میده نسبت به اون وعده متعهده، و زمانی که اون وعده رو محقق میسازه، بعد افراد با مسئولیت کنار اومدن با پیغام زمان هراسون هستن. این رو همه جا میبینیم. شما لوتری ها چطور؟ چند تا لوتری هراسون بودن؟ مردم وقتی که لوتر با پیغام عادل شمردگی اومد از مواجه شدن باش هراسون بودن. ببینید چه بهایی براتون داشت، شاید به قیمت جونتون، تا خارجید و عیسی مسیح را اعتراف کنید و بشید یک لوتری. شما متدیست ها رو ببینید چطور بود؟ به شما میگفتن دین خروش، فکر کنم اینو میدونید. اونا تحت روح بودن، تکون تکون خورده عقب و جلو میرفتن، میلرزیدن و تحت قوت رو میافتادن، روی صورتشون آب میریختن. سالهای خیلی قبل تکون تکون میخوردن، تحت قدرت روح میافتادن و باید آب روشون میریختن، و حالا بهتون میگن یه مش دین خروش. ولی شما پدر و مادرانتون یا باید این رو میپذیرفتن و با حقیقت روبرو میشدن، یا اون رو رد میکردن. شما پنتیکاستی ها چطور؟ وقتی که احیای عطایا رو دریافت کردید، وقتی که تعمید روح القدس با صحبت به زبان ها پیش اومد و عطای روح القدس به کلیسا برگشت، چرا که متدیست ها میخواستن شما رو از کلیسا بیرون بندازن و این کار رو کردن، ولی باید باش روبرو میشدید. این کاریه که باید انجام میدادید. موضوع چطور وقتی بحث تعمید به نام عیسی مسیح پیش اومد و شما دیدید که حقیقته؟ باید باش روبرو می شدید تا کاری در این زمینه انجام بدید. شما یه مسئولیتی داشتید، همه دارند، و باید با این چیزها روبرو بشید. بسیار خوب. و می بینید اکنون تو این ایام کلام خدا وعده چیزهایی رو داده که ما الان شاهد وقوعش هستیم، اون وقت مسئولیت داریم که یا اون را بپذیریم و با اون روبرو بشیم و یا ازش فاصله بگیریم. شما دارید نمیتونید بی تفاوت بمونید، باید یه کاری انجام بدین، یه حرکتی باید انجام بشه. نمیتونید از در کلیسا وارد بشید و زمان خروج همون انسانی باشید که بودید. هر بار که به اون وارد و یا خارج میشید، یا باید بیشتر از خدا فاصله بگیرید یا به خدا نزدیکتر بشید. شونه خالی کردن از این چیزا برای مردم چقدر ساده است. میخوام وقتی فردا شب جلسات رسمی رو آغاز میکنیم به این چیزا فکر کنیم، میخوام به این توجه داشته باشید که وقتی با یک چیزی مواجه میشید، اگر شما اگر سوالی در مورد اون هست، اگر سوالی هست باید جوابی هم داشته باشه. به طور مثال من گفتم داشتم به غرب میرفتم و شما این سمت رو به من نشون دادید. خب اولین کاری که میکنم اینه که یه خط و رسم به مقصد میکشم، ببینم که من در شمال غربی هستم. خواهی کسی این یکی سمت رو به من نشون بده و من به اون سمت برم چطور؟ دوباره یه خط و رسم میکشم، میبینم به جنوب غربی هستم. خب تا زمانی که این سوال وجود داره که غرب در کدوم طرفه، باید یه جای جواب صحیح هم باشه. و زمانی که با سوالاتی در مورد حقایق کتاب مقدس مواجه میشیم، باید یک جواب درست هم وجود داشته باشه. درسته، باید اونجا باشه. و بعد وقتی میبینیم که یک چیزی ارائه شده، به گمانم به جای اینکه فرار کنیم و بگیم مزخرفه، نمیتونم همچین چیز رو بپذیرم، چرا کتاب مقدستون رو بر نمیدارید و نمیشینید تا باهاش روبرو بشید؟ مطالعش کنید. الان اینجا تو جلسه هستید، یه نگاهی بندازید و خودتون رو بررسی بکنید، کلام به کلامش رو بررسی بکنید. این تنها راهیه که حقیقت رو بگید و باید حقیقت رو بگید، از پیدایش تا مکاشفه. مسیح مکاشفه تمام کتاب مقدسه. در او، یعنی در مسیح، تمامی پوری ساکنه. تحقق تمام نبوت‌های کتاب مقدس بدون قید و شرط در مسیح دیده شده، چون او خدای آشکار شده در جسم بود. حالا این چیزها رو میابیم هر چند وقتی به جلسه میاییم و با آن روبرو میشیم و قوت روح القدس رو میبینیم که حرکت میکنه و این اعمال رو انجام میده، اعمال ماوراطبیعی انجام میده. اینا رو دیدیم و به کتاب مقدس نگاه میکنیم و میبینیم که این برای این زمان وعده داده شده. بعد وقتی این چیزها رو میبینیم، اون وقت با مسئولیت پذیرش رو مواجه میشیم. منظورم برای خودمونه. خب خیلی از افراد جانبداری میکنن و میگن این درسته، ولی این چیزی نیستش که مسئولش هستید. همونطور که گفتم، اگر یه مرد جوان و به دنبال همسر بودم تا ازدواج کنم و اینجا یه دختری وایساده بود که مطابق تمام معیارهای من بود، که فکر میکردم یه زن باید داشته باشه، اگر از نظر اخلاقی ملکه بود، دوست داشتنی، یک شخصیت خوب بود، یک مسیحی راستین، همه یه چیزایی که فکرشو بتونم بکنم تو از اون برای من یه همسر بسازه، مهم نیست که من چقدر به خوب بودنش ازن داشته باشم، یا بگم اون دقیقا همونه که میخوام، تا زمانی که مسئولیتش رو به عنوان همسر نپذیرم، از آن من نیست. این همون چیزیه که در مورد پیغام هم صادقه. ممکنه بگید درسته، یا این یا اون یا هر چیز دیگه ای، و بگید من با اون هم فکر هستم، ولی باید اون رو بپذیرید و این بخشی از شما بشه و شما بخشی از اون. اون موقع است که از آن شماست. وقتی با زن مش خاصی که انتخاب کردید ازدواج میکنید، اون وقت شما یک هستید و این همون طریقیه که در مسیح هستید. وقتی اون رو میبینید که آشکار و واقعی شده، اون وقت شما جزی از اون هستید و اون جزی از شماست و شما با هم جزی از پیغامید. اوه، امشب به خاطر یونسای این دوران چند کشتی فرقه‌ای داریم که رهسپار ترشیش هستن. حدود 900 تا کشتی‌هایی که مسیر ساده رو انتخاب میکنن، نمیخوان با این مواجه بشن. یونس نمیخواست به این که باید به سمت اون متابره مواجه بشه، نمیخواست اون پیغام رو که اگر توبه نکنید بعد از 40 روز هلاک خواهید شد به اونجا ببره. از اون متنفر بود که این کار رو بکنه، که بگه اون متاب گفتن این که با من چی کار میخوام بکنن سخته، ولی اون باید با اون مواجه میشد. میبینید دلون کشتی راحت گرفت و رفت ترشیش. اون رفت توی کشتی و خوابید و راه ساده رو انتخاب کرد. این یه راه ساده است، یک راه محبوب و مورد پسند مردم. این یه راه خیلی ساده است، جایی که هر کس میتونه پشتش رو نوازش بکنه، بگه تو آدم خوبی هستی، چنین و چنان، دنیا به تو نگاه میکنه و رفتن به این راه مورد پسند و خیلی ساده است. ولی وقتی مجبورید که یک کار متفاوتی انجام بدید، وقتی باید از عقیدتون به چیزی که میدونید حقیقت دفاع کنید، اونجاست که قسمت سخت شروع میشه، اونجاست که استکاک پیش میاد. درست همونجا، همونطور که همیشه این سرود رو میخونیم: چه ساده است در دریای آرام کشتی راندن و اعتماد به قوت عظیم بازوی یهوه. ولی بذارم واد شروع بشن، بذار باد بوزه و امواج رو بلند بکنه، اون وقت چه کار میکنی؟ کاری مثل چیزی که بار به من گفته شد. یه خانم به من گفت در دوران اسب و درشکه وقتی از کلیسا برمیگشت اسبش فرار کرده. گفتم چی کار میکنیم؟ با من تا زمان پاره شدن لگام اسب به خدا اعتماد داشتم. خب اینجا زمانیه که باید به خدا اعتماد کرد. بعد از اینکه دهنه پاره شد، شما به لگام و دهنه اعتماد دارید. بله. و میبینیم که راه‌های ساده بسیاری برای رفتن داریم. کشتی‌هایی که به ترشیش میرن چون ساده است، بدون مسئولیت، همراه شدن با جریان، همه چیز میاد، همه دوستتون دارن، همه، هیچ کس با هاتون مخالف نیست، شما با کسی مخالف نیستین. حالا اگر این فقط یک ظاهر و پیشبند نباشه. درسته، مصالحه میکنید، کنار میاید، هر کسیه، اهمیت نمیدم کی هستید و از چی دفاع میکنید. واقعا اگه برای اعتقادتان به اون چیزی که درسته بیستید، افراد معقول بیشتر به شما فکر خواهند کرد. شما یه زن رو در نظر بگیرید، شاید حتی یک ذره هم جذابیت نداشته باشه، میبینید که تمام معیارهای زنیت رو داره، مثل یه خانم، و اگر یه مرد اندکی مردونگی در خودش داشته باشه، اون رو خواهد گرفت. مسلماً اینجوریه. چیز رو که ممکنه کسی به اون رسیده باشه که فکر میکنن حقیقته و برای اون خواهند ایستاد. چیزی رو که فکر میکنن درسته تحسین میکنیم. چقدر سابقی این حالتیه که امروز مسیحیان بسیاری در اون هستن، بسیار متملق و همه این چیزها، تا جایی که فکر میکنن تنها کاری که باید انجام بدن اینه که به یک کلیسا برن، یه جایی برن، نامشون توی دفتر ثبت بکنن، بالا پایین بپرن و بهش میگن مسیحیت. مسیحیت یعنی یه زندگی پرقوت و هر روزه برای خداوند، یعنی سوختن دائم در آتش و محبت خدا در قلب که شما رو مشتعل می‌سازه و شما رو فراتر از مردم می‌بره و در مسیح تبدیل‌های ایجاد می‌کنه، وظایف و مسئولیت‌ها. ولی رفتن به راهی که دنیا درونه خیلی ساده است، خیلی ساده است که حرکتی رو به پایین داشته باشین، قایقتون رو بردارید و به رودخونه برید، در جهت خلاف جریان آب پارو بزنید، خیلی دوام نمیارید، سخت میشه، ولی فقط یه بار پاراتون رها کنید و ببینید که چقدر سریع از درخت ها عبور میکنه و پایین میره. ولی حواستون باشه کجا میرید. وقتی امور خیلی راحت جاریه، یادتون باشه دارید به سمت یه آبشار بزرگ میرید، به نوعی به سمت سقوط دارید حرکت میکنید و خیلی طول نمیکشه که به نقطه سقوط میرسید، یعنی به اون آبشار بزرگ. به سادگی و مسیر دنیا در جریان بودید. اون مسیر رو نطلبید، نه قربان، بلکه مسئولیتتون رو بپذیرید. الان به شما به این ایمان دارید و فکر میکنید که این حقیقته و مسئولیتی که خدا تو این دوره به ما داده آوردن و اعلام این پیغامه. و همینطور که مسنتر میشم و میدونم که ایام من کوتاه‌تر میشه، مسئولیت رو بیشتر از هر زمان دیگه احساس میکنم. ادامه بدید، این کاریه که باید انجام بدیم. هر جایی که میریم پیغام رو بگیم و به مردم بگیم که آمدن عیسی مسیح نزدیکه، این که اون خداست و به زودی میاد. امیدی به جز اومدن خداوند عیسی در دنیا باقی نمونده. اون عقب به دوستانی نگاه میکنم که وقتی فرشته خداوند، اونا اونجا با من بودن، اون افرادی که اینجا نشستن، فکر کنم جایی که این اتفاق افتاد رو یافتن و الان اون چوری که خداوند در اون روز به برادر ووز گفت رو به خاطر آوردم. اون به خاطر بیماری همسرش اشریزان در حال بالا رفتن از تپه بود. خداوند گفت اون سنگ رو بردار با آسمان پرتاب کن و بگو خداوند چنین میگوید و من این کار رو انجام دادم و امروز برادر وودز اینجا نشسته و شاهد این امره و من گفتم برادر وودز خیلی طول نمیکشه که اتفاق جالبی رخ میده. روز بعد وقتی همه ما با هم اونجا ایستاده بودیم یه واعظ جوان اونجا بود و متوجه شدم شب قبل از اون با اون آشنا شده بودم. اون توی کمپ همراه ما بود، اومده بود تا اونجا با ما باشه و من گفت برادر ابراهام آیا تو جاهایی مثل این رویا میبینید؟ گفتم بله آقا، ولی من به اینجا میام تا کمی ازش فاصله بگیرم و استراحت کنم. خب گفتم من البته خدا در اینجا چیزهایی رو به من نشون میده و گفتم بالای همین تپه بود جایی که هفت فرشته در اونجا بر من ظاهر شدن. اون گفت بله متوجه هستم. گفت من یکی از اسپانسرهای جلسه شما تو کالیفرنیا بودم. گفتم خب مسلماً خوشحالم که این رو میدونم. وقتی اونجا ایستاده بودم نگاهی به اطرافم انداختم و دیدم که یک دکتر سنگین وزن در حال معاینه چشماشه و شنیدم که گفت چشمات رو از دست خواهی داد. گفتم دلیل این که از من در مورد رویا پرسیده این بود که دکترت به تو گفته چشات رو از دست میدی و اون گفت درسته و دلیل این که از من پرسیدی گفتم اینه که دکترت گفته چشات رو از دست میدی و گفت درسته و به اطراف خودش نگاه کرد و مادرش رو دیدم که یکی از پاهاش رو از جوراب بیرون کشید. تومور کوچکی بین انگشتای پاش قرار داشت بالا و پایین پاش و گفت اگه برادر ابراهام رو دیدی بگو برای این دعا کنه. گفتم مادرت دستش پاشو اینجوری چسبیده بود و گفت که اون تو انگشت پاش تومور داره و به تو گفت از برادر ابراهام بخوا که دعا کنه. گفت بعد ابراهام این درسته. برگشتم به عقب نگاه کردم اون را دیدم که اونجا ایستاده و اینطوری بهم نگاه میکنه با چشای روشن و درخشان. پاییز امسال اون را ملاقات کردم، چشمای داشت بهتر از چشمان هر کس دیگه ای. خداوند شفاش شده بود. وقتی اونجا ایستاده بودم خداوند گفت و به من نشون داد که قراره چه چیزی اتفاق بیفته. کرانه غربی در شرف داوریه. اون گفت برو اونجا کنار اون آتشگاه. یه بیل در دستان من بود، به اونجا رفتم و برادر رو رابسون که هممون اون رو میشناسیم تا جایی که میدونم امشب اینجا نیست، الان تو آریزوناست. اون رئیس اومدای اینجاست و میدونم که یک سرباز کهنه‌کاره. نمی چیزی در شرف وقوع بود. یه صبح آروم و واقعا زیبا، حدود ساعت 10 صبح همه کسایی که اونجا بودیم 12 نفر بودیم، چادرا رو جمع کردیم، خوکا رو پوست کنده بودیم. چند قدمی برداشتم و گفتم رو سری قایم شو، یه اتفاقی میخواد بیفته. چیز بیشتر نمیتونستم بهش بگم، ولی زمانی که به اونجا رسیدم گردباد خدا از آسمان پایین اومد، صدای زیادی ایجاد کرد، مثل لرزوندن تپه داخل کوه شد. حدود 5 فوت بالای سر من یک خط عمودی ایجاد کرد و نوک تمام درختها رو قطع کرد، در حالی که سنگا پرت میشدن با آسمان رفت و دوباره پایین اومد با یک تعمید بزرگ دیگه با تمام کوب برخورد کرد. برادر بنکس به سمت من اومد و گفت این چیزیه که دیروز گفتی؟ گفتم بله قربان دقیقا همینه. و بعد 2 روز بعد از اون خرابی و ویرانی آلاسکا، تقریبا اونجا بالا و پایین کرانه غربی در طوفان و رعد و برق و همه چیزهایی که رخ داد داشت و یکی از این روزها به زیر اقیانوس خواهد رفت. درسته، این چیه؟ ما در زمان اومدن خداوند زندگی میکنیم. ما برخواستن اسم‌ها و این چیزها رو میبینیم و تمام این چیزهای دیگه. میدونیم که باید یه جواب درست برای این وجود داشته باشه. اینا تو روزنامه ها خوندید در سطح کشور افرادی هستن که به غار پناه میبرند و میگن 16 مارس خداوند میاد و میدونیم که این چنین نیست. عیسی گفت هیچ کس از آن ساعت خبر نداره. وقتی همه این چیزها رو میبینیم و اموری که اینطوری رخ میدن، باید یه جایی جواب درست وجود داشته باشه، باید یک حقیقت وجود داشته باشه. یکی از شرق و یکی غرب، ولی یکی از جنوب شرقی و شمال غربی و چنین چیزی، ولی باید یک جواب درست وجود داشته باشه. یه جا برای مشکل شونه خالی میکنین، ما باید به مردم بگیم که در زمان آمدن پسر خدا زندگی میکنیم. میخوایم که نظاره کنیم و خدا در حال حرکت باشه، تمام وقت آماده دادن یک پاسخ درست به انسان. همیشه اینطوری بوده، از زمان آدم در باغ عدن این همیشه در انسان بوده که شونه خالی کرده و از خدا فاصله میگیره. زمانی که آدم در باغ عدن بود، وقتی به این مسئولیت رسید که انتخاب خودش رو انجام بده که با خدا میمونه یا با همسرش میره، اون مجبور بود، چون باید این مسئولیت رو میپذیرفت چون بر عهده‌اش بود. اون باید یا اون چی که همسرش گفت رو میپذیرفت یا آن چی که خدا گفته بود رو. زمانی که اون رفتن به راه همسرش رو پذیرفت و زمانی که این کار رو کرد، اون وقت شرایط اصلی و اولین خودش رو از دست داد و تمام جهان رو به واسطه خودش تحت تسلط مرگ قرار داد. زمانی که باید این مسئولیت رو میپذیرفت، یا نور جدیدی رو که همسرش یافته بود و میپذیرفت که در تضاد بود. او خدای من، فکرش رو بکنید. خدا تنها 8 یا 10 کلمه بهشون داده بود که باید حفظ میکردن. لیکن از آن درخت نباید بخوری. این همه چیزی بود که باید حفظ میکردن و حتی با اون مقدار کم کلام رو شکستن. اون وقت آدم باید با این مواجه میشد. آیا من اون چرا همسرم گفته انجام خواهم داد، یا باید اون چرا که خداوند گفته انجام بدم؟ و اون با چشمانی باز قدم برداشت. اون باید مسئولیت رو میپذیرفت. این کار رو تمام نسل بشر رو تحت تسلط مرگ قرار داد. بعد آدم دیگر میاد که مسیح بود. هیچ کس مثل اون نبود. بعضی ها میگن خدا نبود، یگانگی او اثبات میکرد که اون خدا بود. هیچ مخلوق دیگه ای نبود که مثل اون زیست کرده باشه. اون در دنیایی از آن خیش زیست میکرد. اون خارج از محدوده و قلمرو طبیعت به دنیا اومد. هاللویا، اون خود خالق بود که جسم شد. چه کسی تا به حال اینگونه که او ایستاده بود بوده است؟ چه کسی تا به حال مثل اون تکلم کرده؟ چه کسی میتونست چیزایی رو بگه که اون گفت؟ اون یگانگی اون بود که خدا بودنش رو اثبات میکرد. هیچ نبی یا هیچ چیز دیگه ای نمیتونست اون چه که اون بود رو انجام بده. چه کسی میتونست مردگان رو از قبر برخیزونه؟ یا چه کسی میتونست آسمان ها رو متوقف کنه؟ اون خدا بود. چه کسی میتونست در جای اون بیسته؟ چه کسی، اون چه چیزی میتونست باشه جز اون خدای نامیرا و کامل که جسم شد و در بین ما ساکن شد؟ هیچ چیز قابل مقایسه باهاش نبود. اون در جهانی از آن خیش زندگی میکرد. تا به حال هیچ انسانی مثل صحبت نکرده بود. وقتی اون جهانش رو باز میکرد، یه چیزی متفاوت از هر کس دیگه بود. این چیزیه که اون بود. خدا، این چیزیه که اون بود. چون هیچ انسانی تا به حال مثل اون صحبت نکرده. چون اون کلام زنده بود که جسم شد، تجلی و ظهور پری خدا. این قابل پذیرشه که اون انبیا حامل پیغام خیش بودن. اون زمان اون رو داشتن، اکنون اونها رو دارن، ولی اونجا تمام پری الوهیت در جسم آشکار شده. اون منحصر به فرد بود و کسی بود که میباید با این مسئله روبرو میشد با تمامی قوتی که داشت. اون قطعاً پادشاه جهان بود. اون پادشاه خواهد بود و اینک برای مقدسینش پادشاهه. او آنجا ایستاده بود. چه انسانی میتونست فقیر باشه؟ جایی برای سرنهادن نداشت. حتی میدونست که کجا یک ماهی یه سکه رو ولیده. چه کسی، چه انسانی میتونست اون کوزه های آب رو بگیره و به شراب تبدیل بکنه؟ بعد یه جایی برای سرنهادن نداشته باشه. میبایست با مسئولیتی که بهش سپرده شده بود مواجه میشد. چه انسانی میتونست مرده ای رو بعد از اینکه 4 روز قبل مونده و پوسیده و فاسد شده بود برخیزونه؟ آیا نمیتونست خودش رو نجات بده؟ مسلما میتونست، ولی اگه این کار رو میکرد ما رو نجات نداده بود. اون باید با مسئولیت ها مواجه میشد و به دلیل مطیع بودنش نسبت به کلام، در جایی که آدم نا اطاعتی کرد و مسیر کوتاه رو برگزید، راه ترشیش رو، ولی عیسی راه نینوا رو پذیرفت به جانب امتها تا برای خودش یه عروس پیدا بکنه. امشب خوشحالم که اون این کار رو کرد. ما باید با حقیقت روبرو بشیم، اینکه ما از آن اون هستیم و دنیا رو کنار بذاریم. آمین. هر انسانی باید با این مسئله که در برابر خدا مسئولیتی داره مواجه بشه. به طور مثال نوح رو در نظر بگیرید، اونم این مسئولیت رو داشت. نوح، موسی، ایلیا و همه مردان خدا در تمام ادوار باید با این مسئولیت مواجه می شدن. اونها باید این کار رو می کردن و این دلیلشه که اونها در اون ساعت فرستاده شده بودن. به نوح و دوران گرایی که در اون بود نگاه کنید، این که اون باید با چیزی مواجه می شد که غیر علمی بود، چون دلیلی وجود نداشت. چرا نمی تونه غیر علمی باشه؟ می بینید؟ این غیر علمی بود، چرا که گفتن قرار از آسمونا بارون بباره. اونا هرگز قبل از اون یه قطعه بارون هم ندیده بودن. حالا اون باید با اون روبرون می شد، چون خدا گفته بود که قرار بارون بباره. بعد ایمان بدون عمل مرده است. اگر بگید ایمان دارم و بهش عمل نکنید، درست مثل پیغام، اگر بگید ایمان دارم و عمل نکنید، برای شما چه فایده ای داره؟ میبینید نوح رفت تا با چکش و ابزار خودش کشی بسازه، که اون چی که از اون صحبت میکرد رو تایید بکنه. این کاریه که ما هم باید انجام بدیم. باید بریم و کار کنیم تا ایمانمون رو اثبات کنیم با اعمالمون. اعمالمون ایمانمون رو اثبات میکنه. موسی باید این کار رو میکرد، ایلیا هم باید این کار رو میکرد، هر نبی در هر دوره‌ای باید برمیخواست با این مسئولیت ها مواجه بشه. ولی خیلی از اونا مانند یونس نبودن، اون فرار کرد، در حالی که اونا این کار رو نکردن. توجه داشته باشید، بر آن ندا کن. او خدای من، اینه هاش موضوع اینه. بر آن ندا کن، بخش قابل تعمل اینجا. فقط برو به اونجا بگو، با اونا بگو، بگو من اومدم تا بهتون ملحق بشم. میدونید به شما میگم باید چیکار کنم، یه مشکل کوچولیه هستش، میتونم این رو یه جوری همه ما یه جا جمع بشیم و اینو حلش بکنیم. اما قرار بود بر اون ندا کنه. وقتی باید بر ضد چیزی ندا کنی، حالا اون باید بر علیه چیزی ندا میکرد که اونجا بود، بر ضد یک شهر فریاد میزد، بر ضد اعمال اونها، بر ضد کلیساشون، بر ضد انبیا، بر ضد خادمینش، بر ضد کشیشاش. بر اونها ندا کن، تمام امور رو بر ضد اون ندا کن. نوح آوازش رو بر ضد دوران خودش بلند کرد، مسلماً این کارو کرد، بر ضد کلیسای دوران خودش. موسی هم قطعاً بر ضد دوران خودش ندا کرد، کاهنین و سایر چیزها. اون در تمام بیابان این فریادها رو داشت، اون با هر برخوردی ندا میکرد، تمام قوم رو ندا میکرد. ایلیا در دوران خودش خیلی محبوب نبود، چون بر علیه دوران خودش ندا میکرد، مسلماً این گونه بود. یوحنای تعمیددهنده در دوران خودش اصلا محبوب نبود، اون بر علیه دوران خودش ندا میکرد. اون به پادشاه سلطان اون زمین گفت که چرا با همسر برادر خود ازدواج کردی. اون باید ازدواج و طلاق رو موعظه میکرد. پس یک روز صبح بر ضدش ندا کرد و گفت داشتنت برای تو مشروع نیست. براش یه بهایی داشت و سرش رو از تنش جدا کردن، ولی اون آواز خودش رو بلند کرد و در جایگاه وظیفه خودش ایستاد. اون هرگز سوار کشتی ترشیش نشد و نگفت خب با تو موافقم هیرودیس، اشکالی نداره، مادامی که فکر میکنی زن زیباییه ادامه بده. این پیشبنها رو میبینید؟ هر چیز کوچکی، این چیز دیگه ای نیست جز برای پاک کردن ظروف کثیف. ولی توجه کنید یوحنا اینطوری نبود، اون مستقیما باهاش روبرو شد، گفت داشتنش برات مشروع نیست. بله آقا. و بر ضدش ایستاد. اونا هرگز فرار نکردن، یوحنا فرار نکرد، اونا ایستادن. موسی تلاش کرد تا فرار کنه یه بار مثل یونس، ولی خدا اونو برگردون. خیلی از اونا تلاش کردن تا ازش فاصله بگیرن. ولی ببینید اگر خدا شما رو خونده و مطمئن هستید که خدا در پیغامه، هیچ چیز نیست که بخواد شما رو برگردونه. این یونس رو هم برنگردوند. نه قربان. آموس در عهد عتیق ندا کرد و گفت شیر قرش کرده، کیه که نترسه؟ خدا صحبت کرده، کیه که نبوت نکنه؟ چه کسی میتونه نبوت نکنه وقتی میبینه که خدا تکلم کرده و گفته چیز مشخصی اتفاق میفته؟ وقتی یه شیر قرش میکنه همه میترسن. بله، تا حالا قرش یه شیر رو تو جنگل شنیدید؟ ممکنه صدا میو میو کردن این شیرها رو توی قفس بشنوید، ولی وقت قرش یه شیر واقعی رو توی جنگل بشنوید. صخرهای کوچکی که از کو میفتن 500 یارد اون طرفه، میخوام ببینم کجا. تمام اون خشم از اون ریا خارج میشه، سرش رو پایین میندازه، یالش رو بالا میبره. هرگز چیزی مثل این رو نشیدم، مثل شلی که یه توپه وقتی خشم خودش رو با یه قرش از گلو خارج میکنه. کیه که نترسه؟ میگن کشته شدن توسط شیر بدون درده، چون قبل از اینکه بهت برسه تا حد مرگ میترسونه. نمیدید؟ اصلا متوجه نمیشین با اون قرش چنان شما رو میترسونه، و اینجاست که ظرف کمتر از یک ثانیه بهتون میرسونه. میگن شیر قرش کرده، کیه که نترسه؟ خداوند یهوه تکلم کرده، کیه که نبوت نکنه؟ وقتی میبینید که خدا کاری انجام میده، میگید شاید من نبی نباشم. یونس هم گفت شاید نبی نباشم یا بچه یک نبی، ولی خدا تکلم کرده، کیه که نبوت نکنه؟ شاید من یک نبی نباشم، شاید این نباشم یا چیز دیگه نباشم، ولی وقتی میبینیم خدا کاری رو انجام میده، نه رو اینجا تو کلام میبینیم، از اینکه اون این رو وعده داده، کیه که بتونه آرامش خودش رو حفظ کنه؟ ما نمیتونیم پشت این آینه و مشارکت ها پنهون بشیم و به سمت ترشیش بریم. نمیخوایم تا به اون مشارکت ها بریم، ولی خیلی ها مثل آدم همون کار رو میکنه. سعی میکنن به یه طریق یک جایگزین بسازن، سعی میکنن تا یه راه فرار پیدا بکنن برای مواجهه با خدا، جایگزین درست کنن. بعد از اینکه اونا اشتباه رو شناختن، با حقیقت روبرو شدن، آدم با همسرش همراه شد و کاری را کرد که دقیقاً خدا گفته بود انجام نده، مستقیماً به اون سمت حرکت کرد و اون رو انجام داد. بعد خودشون رو ران یافتن، خودش و همسرش در باغ عدن، چشاشون باز شد، اونا دونستن که درست و غلط چیه، و بعد اون تلاش کرد یه جایگزین درست کنه تا به نوعی خودش رو باش بپوشونه. امروز هم دقیقاً همین اتفاق میفته و کاری که ما میکنیم یه بهانه. میگم خب بهت میگم اگر این اینجا بود، یا اگر این جوری بود، یا اگر این، یا اگر اون. میبینید باید باش مواجه بشید، یا درسته یا غلطه. اگر درسته باش باقی بمونید، اگر غلطه ازش فاصله بگیرید. باید متوجه بشیم که چی درسته، بیشتر از این صبر نکنیم، متوجه بشیم چه چیزی حقیقته، چه چیزی درسته، و باش بمونیم. میدونیم که این درسته. حالا امروز متوجه میشیم که مردم ما خیلی به نظر میرسه که تمام صداقت از بین کلیساها خارج شده. ما تو خونه یکی از خواهران گرامی که به این کلیسا میاد ساکن هستیم. شاید امشب هم اینجا نشسته باشه. اونجا رو اجاره میده. اون در مورد اون مکان نسبت به ما لطف داشت، اینکه اجازه داده تا ما اونجا رو در اختیار بگیریم. اگر اسمش رو بگم شاید نخواد که من این کار رو انجام بدم. خیلی نسبت به ما لطف داشته. خب مسلماً نمیخواستیم تا نامش رو افشا بکنیم، ولی خانم بسیار بسیار عزیزیه. تو خونه یه سمت یه تلویزیون قرار داره، ما یه واحد دو طبقه کوچیک در اختیار داریم. من خانواده بزرگی دارم و گروهی از جوانان، و میدونید که اونا باید جای خواب داشته باشن و همه خیلی چیزا رو هم تلمبار شده، باید از روی این یا اون رد شید تا بتونید وارد یا خارج بشید. اونا اونجا یه تلویزیون داشتن و تو این تلویزیون یک شنبه صبح یه برنامه سرودخونی پخش میشد که بچه‌ها به دیدنش عادت دارن. میدونید این غالبا باعث شرمندگی میشه. میدونید که واقعا باعث شرمندگی میشه که یه مسیحیت ناب در جایی نباشه تا بتونید روش دست بذارید یا ببینید به چه چیزی مسیحیت میگن. نظرم تمام صداقت ازشون خارج شده، چون اونا به نظر نمیرسه که این طریقی که اونجا وای میستن و مشتاشون رو گره میکنن و با یه دیگر در جدال هستن و تلاش میکنن تا سرودهای روحانی و چیزهای دیگر رو بخونن. بعد جوکای رو تعریف میکنن که به سختی از زبان یه ملوان میشنوید، و تمام این چیزها رو میگن و شوخی میکنن و جلو میرن. این خیلی وحشتناکه. میدونید به نظر میرسه تقدس در مسیحیت جای خودش رو از دست داده. میرم یه کلیسا، میبینم که شبام بلند میشه و اعلام میکنه که قرار برنامه شنا داشته باشم. تمام زنان تو این لباسای عموم و این لباسای دوتیکه اینجوری با اونجا میرن. اونا میخوان به این زنان در شنا کردن یه رقابت داشته باشن، قراره یه جور مهمونی داشته باشن، میخوان مقدار زیادی موقع سوخاری درست بکنن و تمام این چیزای دیگر رو انجام بدن. به نظر من تنها نیاز به صداقت ناب و خالص مسیحیته که از هر چیز دیگری فاصله بگیره. دیدم وقتی به اینجا میام متوجه میشم که میدونید، میبینیم که تعداد خواهران ما که تو این منطقه سرسی شلوار کوتاه میپوشن خیلی بیشتر از خواهرانیه که در مناطق گرم هستن. میبینید درسته، اونجا که خیلی گرمه تعداد زیادی نیستن که ازش استفاده کنن، ولی اینجا جایی که هم سرده هم غیر ممکنه این کارو میکنن. میدونید متوجه نیستن که شریر این کار رو انجام میده. اگر این برای این بود که راحت باشید یا به شما کمک کنه فرق میکرد. به عنوان یک مرد به نظرم این برای آقایون باید ناخوشایند باشه، ولی به مردی توجهی نمیشه. اما زن، بدن زن مقدسه و باید اون رو همونطور حفظ کنه. میتونید ببینید مردم امروز بینشون دو روح وجود داره، یکی از اونا روح القدسه و دیگری یک روح غیر مقدسه و یکی توسط اون حکرانی میشه. هر دوشون مذهبی هست. بله این بخش عجیبشه، هر دوشون مذهبی هست، درست مثل عیسی و یعقوب. هر دوشون هم مذهبی بودن، همانطور که قائن و هابیل بودن، هر دوشون مذهبی بودن، مثل اون چه که عیسی و یهودا بودن. هر دو مذهبی، هر دوشون مذهبی بودن و این رو امروز میبینیم. هر دو طرف مذهبی، میبینیم همون روحه. افراد میمیرن ولی روح نمیمیره، این روحا پیش میرن. هر دو مذهبی، یکی از اونا تحت تسلط روح القدسه، یه نوع حیاتی رو داره که باید داشته باشه، خدایی و صادق. اونا هر کاری میکنن تا به شما کمک کنن و حتی یه پنی بر شما برتری ندارن، درست به همون خوبی که میتونن باشن. و متوجه میشیم در دیگران دقیقا برعکسه. در این حال هر دوی اونا ارواح مذهبی هستن، هر دوی اونها، یکیشون روح القدسه و اون یکی یک روح ناپاکه. و اگر توجه کرده باشید، هرچند که مدعی مذهبی بودنه اما شما رو مسخره میکنه، دین خروش میخونه و هر کاری که بتونن انجام میدن. میبینید اونها کلام تغییر ناپذیر خدا رو نادیده میگیرن، هرچند که هرگز مکتوب نشده باشه. میبینید، میتونید ببینید، میگن اینجا رو ببین، اگر تعمید روح القدس، من تعمید روح القدس رو دارم. اون وقت اونجا ایستادین دارین سیگار میکشید؟ بله من روح القدس رو دارم. فکر نمیکنم نوشیدن یکم مشروب ایرادی داشته باشه، فکر نمیکنم. ببینید و توجه کردید، میگه من فکر نمیکنم، ولی خدا بر اساس کلام خودش تفکر متفاوتی داره. اونا به سادگی هر چقدر که بتونن قیم میکنن. این کاملا درسته، درست به همون اندازه که اون فرد لنگ زمانی که داوود از تخت پادشاهی خودش ترد شده بود انجام داد، اون داشت از کوه زیتون بالا میرفت، اشکریزان بالا میرفت و به عقب نگریست. بعد این مرد لنگ به اونجا خزید و بهش آب دهان انداخت. محافظش گفت چرا این سگ مرده با آقایم پادشاه دشنام بده؟ میبینید بهش آب دهان انداخت، اما حدود 800 سال بعد بر پسر او عیسی مسیح نیز آب دهان انداختن. امروز دوباره بر اون آب دهان میندازن. نهان که اگر حتی بی ادب، گستاخ، لاغی از اون دور شده و به شما میخندن. چرا اینطوریه؟ چون اونا سوار کشتی ترشیشن. دقیقا همینطوره. این دعوت خداست، باید بر ضد شریر ندا کنید، بر علیه گناهان ندا کنید، بر علیه چیزهایی که اشتباه هستن. حالا یادتون باشه اینطوری خواهد بود. هی میدونی این ساعت، من 2 ساعت اختلاف زمان دارم، در توسان الان ساعت 7:10 است و من به نوعی در جایی هستم که متعلق به من نیست. حالا یادتون باشه، میخوام برای این جوابی داشته باشیم. یادتون باشه کسانی که بر روی مسیح آب دهان انداختن جواب میدم. وقتی داوود از تبعید خودش برمیگشت، وقتی که فراری بود و زمانی که باز میگشت، یادتان باشه این فرد جلوی پاش افتاد و طلب بخشش کرد. وقتی داوود در حال رفتن بود برش آب دهان انداخت، ولی وقتی بر میگشت آماده بود تا با اشکاش پاهای داوود رو بشوره. و یه روز اونانی که بر مسیح نیزه و زخم زدن این را خواهند شنید، و آنانی که امروز بر او خنجر میزنند نیز خواهند دید. اونا یه روز او برخواهد گشت. یادتون باشه مکاشفه 22 اون از ما میخواد تا تمام کلام مکتوب رو حفظ کنیم، هر کلام رو. حالا میدونیم که حضور او اینجاست، این آشکار شده، این رو داریم، به این آمدن در این هفته توکل داریم. این در میان ما باز هم آشکار خواهد شد، بیماران شفا خواهند یافت و اعمال عظیم رو خواهد داد. ما خانه یه تفکر محبوب نیستیم، ما خانه حقیقتیم. نمیخوایم با چیزی بجز آن چیزی که خدا گفت که حقیقت روبرو بشیم. و بدانید گناه شما شما را در خواهد گرفت. اگر اینجا این کار رو نکنید شما رو به داوری میبره. اینجا جاییه که شما رو در بر خواهد گرفت. ولی اگر یه مسیحی راستین باشید و مانند یونس حقیقتاً دعوت خدا رو داشته باشید، خدا بهای شما رو داده، از اون کشتی که به سمت ترشیش میره خارج بشید. خدا شما رو برای این حیات تصویش برگزیده. بله آقا، اگر شما یک فرزند راستین و خوانده شده خدا هستید، بیاید نزد مسیح، به پوری او بیاید. بهای شما پرداخت شده. این بها برای نینوا پرداخت شده، نه برای ترشیش. شما از پیش برگزیده اید. کشتی شما الان در حال حرکته و باید فقط یک کار کرد، اونم سوار شدنه. اگر شما به شباهت خدا باشید هرگز آرامش ندارید. مثل برادرزاده من چند وقت قبل، الان حدود 10 ساله او از ستون به تیرک رفته. چند وقت قبل به این کلیسا میره، یک کلیسای کاتولیک تو اینجا، بعد به خاطر اونچه که پدر مقدس میگه به اونجا میره، مدتی هم به یک کلیسای دیگه، مدتی هم به یه جای دیگه. همه اینا برای چیه؟ میبینید؟ اما هنوز گرسنه و تشنه است. بهش گفتم پسرم جای تو در مذبح دعاه. میبینید؟ هیچ راهی برای جدایی ازش وجود نداره. وقتی خدا همش دنبالته تا تو رو بیرون بکشه، شما هم باید تسلیم بشید و برید. یادتون باشه خدا تو اون قایق بود، خدا تو اون طوفان بود، خدا در ماهی بود. هر جایی که اون میرفت خدا اونجا بود. میبینید؟ خدا اونجاست و همچنین در حال سید شماست. پس چرا بیشتر از این منتظر باشیم؟ بیاد یه بیداری درست رو شروع بکنیم. منتظر چی هستیم؟ ایمان داریم که اومدن خداوند بسیار نزدیکه و اون قراره که یه عروس داشته باشه. ما نیاز به کشتی به مقصد ترشیش نداریم. ما داریم میریم نینوا، ما داریم میریم به جلال. درسته؟ آمین. ما به جایی میریم که خدا میخواد برکت بده و این کاریه که میخوایم انجام بدیم. پس در حضور خداوند خدا قرار بگیریم، با قلبامون، نه با دستامون، بلکه با قلبامون در برابر خدا قرار بگیریم، تا وقتی که خدا به ما فرصت بده با پرتو جلال خودش کامل، اینطوری ما رو در نیکویی خودش پخته و در اون چه که یافتیم رسونده، در حقیقت به جایی که بتونیم به دیگران نشون بدیم عیسی مسیح زنده است. اوه خدای من، میخوام به این ایمان داشته باشم. و یادتون باشه یونس هر جا که رفت خدا اونجا بود. خدا در قایق بود، خدا در طوفان بود، در ماهی بود. تمام راه خدا با یونس بود تا زمانی که اراده کاملش انجام شد. درسته. و اگر اون دنبال شماست، شاید اینجا و اونجا تفره برید، ولی تا زمانی که برگردید به اون چه که از ابتدا برای او شروع به انجام دادن کرده بودید، تیره وقت خواهید بود. میبینید؟ نرید، از حضور خدا فرار نکنید، باهاش رو به رو بشید. ایمان دارید که این حقیقته؟ پس بذارید اگر این حقیقته، ارزش داره که برای زندگی کنید، براش بمیرید یا هر کار دیگه ای. اگر برای شما حقیقت بود درش آشکار شده، پس نمیتونیم از اون بگذریم. هیچ کجا اونجا خواهد بود و به همان صورت توسط نبی فراهم شده از جانب اون، کسی که مقدر شده بود تا به اونجا بره و پیغام رو اعلام بکنه. حالا به نظر میرسه میتونست یه نبی دیگر رو هم بفرسته، اما یونس رو مقدر کرد. حتی الیاس نمیتونست اون کار رو بکنه، ارمیا نمیتونست اون کار رو بکنه، موسی نمیتونست اون کار رو بکنه. این یونس بود که باید این کار رو انجام میداد و به نینوا میرفت، و این تنها کاری بود که باید انجام میداد. اون یونس رو مأمور ساخته بود که بره. وقتی که میگه یونس به اونجا برو، برو به نینوا، هیچ کس دیگه ای به جز یونس نمیتونست این کارو بکنه. و زمانی که خدا چیزی به شما میگه، باید اون رو انجام بدید. هیچ کس دیگه نمیتونه. فقط شما میبینید باید با اون روبرو بشیم. ما ایمان داریم در دورانی زندگی میکنیم که خدا در حال انجام کاریه. ایمان داریم که الان در میان اونا زندگی میکنیم. ایمان دارم امشب برای جماعتی موعظه میکنم که در برابر خدا قرار گرفته و منتظر روبوده شدنه. من واقعا به این ایمان دارم. میتونم با تمام قلبم این رو بگم. حالا ایمان داریم زمانی رسیده که تا یوحنا 14:12 تحقق پیدا بکنه، باید ملاکی 4 تحقق پیدا بکنه، باید لوقا 17:30 تحقق پیدا بکنه. ایمان داریم تمام نبوت هایی که گفت در ایام آخر واقع خواهند شد تحقق پیدا بکنن. ایمان داریم که اکنون شاهد تحقق اونها هستیم، همین الان. کاملا درسته. دست از فرا کردن وردارید، از حضورش خارج نشید، فقط در حضورش حرکت بکنید. میدونم این کاریه که مشتاق انجامش هستین، چون خود رای با پلاک تگزاس و لوئیزیانا و جاهای دیگر رو بیرون از اینجا میبینم. این چیزیه که به خاطرش اینجا هستیم، نه به خاطر اینکه از حضورش فرا کنیم، بلکه بدویم به حضورش. برگردی مثل یک یونس بودن. اگر میخواید بدونی از کدوم طرف پیدا چی کار انجام بدید، بیاید امشب با ما سوار کشتی بشید. ما داریم به ترشیش میریم تا ندا بکنیم. ببخشید، به نینوا میریم تا ندا بکنیم. اجازه میدیم که اون کشتی ترشیش حرکت کنه اگر بخواد. ما در برابر خدا وظیفه‌ای داریم، یه پیغام که در برابرش مسئولیم. پس در این هفته جاری امشب یه مقدمه ای داشتیم تا آگاه باشید. وقتی فریاد زده و ندا میکنم، برادران، تنها در برابر یک پیغام مسئول هستم. شما خادمینی که اینجا نشستید، اینجا نیستم تا باعث رنجشتون بشم. در مورد این ازدواج و طلاق که به اون خواهیم پرداخت، شما مردان و زنان، میخوام امشب به خاطر داشته باشید که من تنها در برابر خدا مسئولم. دوباره در برابر شما هم مسئولم تا حقیقت رو بگم، و نمیخوام چیزی جز حقیقت رو به شما بگم. مادامی که خدا به من نشون میده که حقیقت چیه، تا جایی که حقیقت رو بشناسم چیزی جز اون نخواهم گفت. میبینین، هیچ چیز در موردش نخواهم گفت. ایمان دارم که خدا حقیقت رو در مورد ازدواج و طلاق به من نشون داده، و ایمان دارم که اجازه خواهد داد تا اون رو ارائه بکنم. و پیغام دیگه‌ای که قصد دارم این هفته داشته باشم، این ملکیصدق کیسته، خدا کجا رو برگزید تا نامش رو قرار بده، و چند چیز مثل اون پیغام‌های بعدی ما خواهم بود، درد زایمان و چند چیز دیگه در این رابطه، و تعریفی بر یک مرد که همسرش رو بر میگذینه، و چند پیغام از این دست که قصد دارم در این هفته داشته باشم. ولی میخوام که جماعت در جایی که اگر خادمی اینجا هست، وقتی من اینجا نیستم، نمیخوام که شما به بعضی از اعضای شما به کلیساتون برگرد و بگید برد ابراهام اینو گفت و اونو گفت. من در برابر یه پیغام که توسط خدا به من سپرده شده التزام دارم، همونطور که امشب اینجا ایستادم و خدا میدونه که این درسته، که اینجا در این رودخونه شاید افرادی هستن که اینجا نشسته باشن وقتی در سال 1933 فرشته خداوند پایین اومد و اون چرا انجام داد را به من گفت، درست اونجا در خیابان اسپرینگ. اگر در اینجا غریبه ای هست، بدین ما به اونجا بره. تقاطع اسپرینگ، اونجا جاییه که میرسید به رودخونه، و جایی که این اتفاق رو افتاد در سال 1933، شاید 32 سال قبل، یا شاید هم 33 سال قبل، بله 32 سال قبل. و چطور اون همه چیز رو انجام داده. ما بیرون رفته پیغام رو اعلام کردیم، شفای بیماران رو دیدیم، نابینایان و لنگان و افلیجان و همه اینها، و بعد حتی مردگان رو دیدیم که برخاستن و این آشکار و اثبات شده، افراد مرده دوباره به حیات برگشتن و تمام این چیزها. اگر پیغامی پیش میره، آیات و نشانه ای هم هست و شما هنوز همون تفکر قدیمی رو میبینید که با اون روش کردید، اون از جانب خدا نیمد. خدا مجبور نیست، خدا تلاش میکنه توجه شما رو به چیزی جلب بکنه. و بعد وقتی عیسی شروع به حرکت کرد، بیماران رو شفا داد و اعمال عظیم انجام داد، و همیشه عیسی این کار رو کرد، موسی و عیسی این کارها رو کردن و زمانی که اون اینجا بود این کار رو انجام داد و او در امروز همون کار رو انجام میده. وقتی جلسه این چنین رو پیش میفرسته، بیداری ها و جلسه رو بر روی زمین آغاز میکنه و شروع به حرکت با آیات و نشانه های عظیم میکنه و بعد میبینید و برمیگردید به همون تفکرات قدیمی. یه جای کاری راد داره، یه چیز جدید تو راهه. وقتی عیسی اومد، وقتی که یه ربی خوب اینجاست، اون زمانی که داشت بیماران رو شفا میداد میتونست به منبر بره و موعظه کنه، زمانی که اونا دوست داشتن اون رو اونجا داشته باشن، ولی یه روز وقتی گفت من و پدر یک هستیم، برادر بعد از اون دیگه محبوب نبود. وقتی که گفت اگر جسم من رو نخورید و خون من رو ننوشید، حیاتی در خود ندارید، اما که جسم من رو بخوره و خون من رو بنوشه، حیات جاودانی داره و در روز واپسی اون رو برمیخیزانه. از اون به بعد دیگه محبوب نبود. اونا میگفتن این مرد یه خوناشامه، این مرد بعزبوله، اینطوریه و اینجوریه که این کارا رو میکنه، میتونه آینده رو بگه، میتونه ذهن افراد رو ببینه و افکارشون رو درک کنه، اون پیشگوه. اما اون چی که او بود، کلام خدا بود که برای اون ساعت آشکار شده بود. او الزام داشت، اون میگفت آنچه باعث خوشنودی پدر انجام میدم. خدا کمکمون کنه که ما هم همون کار رو انجام بدیم، اون چرا که باعث خوشنودی پدره. امیدوارم که همه شما درک کنید. اگر در این پیغام این چیزها با من موافق نیستید، این رو یادتون باشه، حداقل به این احترام بذارید که من یک مسئولیتی دارم و نمیخوام که به ترشیش برم. من تو مسیر نینوا هستم و باید اونجا ندا بکنم. خدا به همه شما برکت بده. چند لحظه سرامون رو خم بکنیم. الان ساعت تقریبا 9:30 دقیقه است. نمیخوام زیاد اینجا نگرانتون دارم، ولی میخوام اگر بشه امشب این رو دریابیم. آیا امشب کسی اینجا هست که در مسیح جایی که باید باشه نیست، ولی مشتاقه که اونجا باشه؟ ممکنه دستتون رو بلند بکنید و بگید برادر برانهام برام دعا کن. خدا به شما برکت بده. به دستان نگاه کنید. من میخوام، من اینجا هستم برادر برانهام تا به خدا نزدیکتر بشم. و اگر سرتون رو بلند کرده باشید، میبینید که دست منم بلند شده. این چیزی که منم به خاطر اینجا، منم مثل شما گرسنه‌ام. ولی چند روز قبل بزرگترین امر اتفاق افتاد و من الان میدونم که چی کار کنم. من دعا میکنم که یک درک کامل به شما عطا بکنه. اونجاست. اگر سوالی در ذهنتون هست، باید جایی براش پاسخی وجود داشته باشه تا به اون سوال پاسخ بده. دعای من اینه که خدا اجازه بده تا ببینید این سوال در طول این مدت پاسخ داده شده. اگر بیمارید، خدا به شما شفا بده. اگر به گمانم قرار جلسه شفا داشته باشیم، عملا هر شب میخوایم برای بیماران دعا بکنیم، میخوایم هر کاری میتونیم برای کمک به شما انجام بدیم و شما نیز هر کاری میتونید برای کمک به ما انجام بدیم. ما با هم کار میکنیم با این اسمینان که خدا جلساتی عظیم به ما خواهد بخشید. حالا خداوند پدر، اینها تنها چند کلام دست و پا شکسته است، ولی اونا در دستان تو هستن خداوندا. اینا گفته شدن و من باید باهاشون مواجه بشم، چون کلمات هرگز نخواهند مرد، به سراسر دنیا خواهند رفت و باید روزی دوباره با تمام اونها روبرو بشم. این رو متوجه هستم و با تمام خلوص قلبم میگم. خداوند عزیز، برای تک تک فرزندانت امشب دعا میکنم. او خداوندا، ایمان دارم قبل از اتمام هفته اونها متوجه خواهند شد سوالی که امشب در ذهنشون بسیار بزرگتره پاسخ داده خواهد شد. عطا کن خداوندا. بعضی اینجا هستن که خداوندا هنوز تو رو به عنوان منجی نمیشناسن و یا شاید هرگز از روح القدس پر نشده باشن. باشه تا امشب اون شب پری اونا باشه. خداوندا من نمیتونم کسی رو از روح القدس پر کنم و نمیتونم کسی رو نجات بدم. تنها میتونم چیزی رو به اونا بگم که تو گفتی: خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت، زیرا سیراب خواهند شد. و دعا میکنم خداوندا در قلب اونها چنین گرسنگی ایجاد کنی. خیلی ها خداوندا گرسنه هستن، چطور میتونن صدها مال رو رانندگی کنن از بین یخبندون و کوهستونای بارانی و در طول بیابان تا یه جای کوچیک و قدیمی بیان و یه گوشه بشینن؟ باز به این فکر میکنم هر جا گوشتی باشه عقاب ها اونجا جمع میشن. ما را خوراک بده خداوند، از منه الهی خودت، اون چرا که حقیقتاً بدون محتاجیم به جان ما عطا کن. تشنه تو هستیم ای خداوند، اکنون در دستان تو هستیم. اون روح القدس عظیم که اون روز در کوهستان پایین آمد، دعا میکنم تا هر قلبی رو از نیکویی دک و مرحمت خودش سیراب بکنیم. دریافتیم که خداوند اون چه که بدون نیاز داریم درک و فهمیدنه، چون اگر ندانیم که چه کاری انجام میدیم پس از کجا بدونیم که چطور باید اون رو انجام بدیم؟ که باید فهم و درکش رو داشته باشیم، همونطور که دانیال نبی گفت از مکتوب ارمیای نبی فهمید. و پدر ما به واسطه مکتوب روح القدس درک میکنیم، چنان که در این ساعت بر ما مکشوف خواهد نمود. این را عطا کن خداوندا، اشتیاقی که برای تو باشه، این را در آرامی برای جلال تو می طلبیم پدر، به نام عیسی مسیح، آمین. در حالی که سرهامون رو خم کردیم، همونطور که خواهرمون سروده، او به من فیض و رحمت عطا خواهد کرد و در طول راه با من همراه خواهد بود رو می نوازه، می خواهم تو در آرامش دعا کنید. از پدر آسمانی بخواید که امشب اون چه بدون محتاج هستید به شما عطا کنه. برادر عزیز، خواهر عزیز، اون مثل بازوی شما بهتون نزدیکه. شما تو چیزهای دیگه به من باور دارید، در این هم به من ایمان داشته باشید. او اینجاست تا اون چرا که بهش محتاجید به شما عطا کنه. اون در طول هفته های اخیر بسیار گرسنه و تشنه و دلتنگ دیدار شما بودم تا شما رو ببینم. به همین دلیل بود که به بیلی گفتم بیلی بریم خونه. میلا میگفت بیل برای چی میخوای دوباره به اون شهر سرد برگردی؟ همیشه گلو درد و چیزهای دیگه میگیری و اذیتت میکنه. با سر سرد بیرون میای و با خرخر صدای خود به سختی میتونی صحبت بکنی. گفتم خب نمیدونم. بهش گفتم دوستم چارلی کاکس رو میبینم که اون عقب نشسته. گفتم خیلی مشتاقم تا از چارلی بشنوم که میگه اون سنجاب کوچولوی اون بالای درخت که اونجا بود پریده. خیلی مشتاق شنیدنش هستم. من فقط میخوام پیش شما باشم. میدونم که برادرم بنکس یه رویا در موردش دیدم. چند وقت قبل اینجا اون رو دیدم که به پشت دراز کشیده بود و میدونم اون در زمان بسیار نزدیک از بین ما خواهد رفت. وقتی به شما نگاه میکنم، وقتی به اون شب به جلسه بین‌المللی تجار مسیح میامدم، پاپ شاکاریان پیر پدر دموس معمولا میشست اونجا تا من بیام، بعد لبخندی میزد و با آرامی دست تکون میداد و دیگه اونجا نبود، خیلی وقت فوت کرده. بعد من باید با خداوند چنین میگوید میرفتم سراغ اون خانواده تا بگم دخترشونم قرار فوت کنه، فلورنس. مرگش رو توی یک رویا دیدم و میدونم که اونم خواهد. گفتم دعا کن. گفتم دعا کن، فقط دعا کن. میدونید یه بار به یه نبی گفته شده بود بره و به یه پادشاه بگه تا خودش رو آماده بکنه. اون دعا کرد و خداوند 15 سال دیگه به یه زندگی بخشید. گفتم دعا کن. ولی نگاه کنید، من برگشتم. اون روز اینجا توی یه رستوران نشسته بودم و داشتم غذا میخوردم. یه مرد بهم نزدیک شد و گفت شما بیلی برانهام نیستید؟ گفتم بله. احتمالا من نشناخته بود، چون این روی تاسی سرم بود، این کلاگیس رو میگم که گذاشته بودم تو از گلو درد من در طول جلسه جلوگیری کنه. اون اومد و گفت فکر میکردم که میشناسمت بیلی. گفتم بله. گفتم شما کی هستید؟ گفت من جان وارمن هستم. گفتم حال زیف چطوره؟ گفت بیلی مرده. داشتم از دادگاه برمیگشتم، رفته بودم تا مالیاتم رو پرداخت بکنم. از دادگاه برمیگشتم که یه خانم شروع کرد به فریاد زدن و گفت میدونستی جان مرده؟ یا یه اسم دیگه، من جان نبودم یا اد یا چیزی مثل این. گفتم من اون زن رو نمیشناختم. احساس شرمندگی داشتم، اومدم تو از جریان سر در بیارم. گفت اون شب تاریک رو یادته که آب رودخونه بالا اومده بود و تو خیابون چسنات خونه رو آب پر کرده بود و تو جان خودت رو به خطر انداختی تا به اونجا بری و یه زن و چند فرزندش رو بیرون بیاری؟ گفتم شما اونی؟ گفت من اون زنم. اون شروع کرد به فریاد زدن برای بچه‌اش. شما داستانش رو میدونید. اون گفت اون یکی که میگفتم بچه‌ام الان ازدواج کرده و صاحب یه خانواده شده و الان اون اینجاست پیر و سال خورده و اینم از من. کارتمون یکی بعد از دیگری از قفسه خارج میشه. جلساتی داریم، من یکی رو از دست میدم، اون یکی رو از دست میدم. همه ما یه روز از این روزا محو خواهیم شد، ولی خواهرم، برادرم، یه جای جمع شدن هست. همین الان مطمئن بشیم که در درستی قرار داریم. این کار رو خواهید کرد؟ نذارید تا تمام فهم و درک ما از خداوند بیهوده بشه. ایمان داشته باشیم. پدر، اونا در دستای تو هستن، من در دستان تو هستم خداوند. امشب و قبل از شروع جلسات آتی تنها برای تقدیم و تخصیص خیش اینجا هستیم. خداوند به ما کمک کن، باشه تا مکالمات ما همیشه بر پایه تو باشه، قلب و ذهن ما تنها بر تو باشه. نه تو فرمودی که ما رو در آرامی کامل حفظ میکنی و نیز از کلام تو مکتوبه که بر عقل خود تکیه مکن. اوه خداوند، ما عقل و درک خودمون رو نمیخوایم، بلکه میخوایم فهم و درک تو رو داشته باشیم. این رو به ما عطا کن خداوند، باشه تا بیداری از درون ما ایجاد بشه، تا این جماعت یک دل و یک رأی باشن. این رو عطا کن پدر، این امور رو عطا کن، چون به نام عیسی مسیح دعا میکنیم. دستامون رو بلند بکنیم. بله خداوند، رایگان، آزاد. خدایا. اگر کسی بین شما هست که میخواد بیاد و جلوی مذبح زانو بزنه، اگر میخواد بیاد بگید خداوندا جایی نیستم که باید باشم، من میخوام دوباره خودم رو وقف کنم، میخوام امشب این کار رو بکنم. خداوند بهتون خوش آمد میگیم، برای دعا با شما اینجا خواهیم بود. حالا هر کس هر طوری که میتونه دعا بکنه، فقط زمان رو فراموش کنیم، سرهامون رو در حضور اون خم بکنیم. یه خانومی اینجا هست که فریاد میزنه دوستت دارم عیسی. یادتون باشه وقتی نجات یافتید، یعنی سالها قبل، یادتونه که چقدر براتون شیرین بود؟ امشب هم به همون شیرینیه. دعا کنید، هر کس هر طوری که بلده دعا کنه، خودمون رو وقف کنیم، خودمون رو دوباره به خدا تقدیم کنیم. خداوند عیسی عزیز، خداوند دعا میکنیم تو الان فیض و رحمت تو بر تک تک ما قرار بگیره. ما اینجا دور مذبح هستیم، خیلی ها نتونسته این بالا بیان، اونها رو در جاهای خودشون ملاقات کن. الان دعا میکنیم خداوند که فیض تو و رحمت تو بر ما قرار بگیره. کسانی که اینجا دور مذبح هستن و کسانی که نتونستن اینجا بیان رو، تو اونها رو در صندلی های خودشون ملاقات کن. هرچه تقدیم میکنی خداوندا، تو دریافت میکنی و میپذیری. خداوند خدا، امشب فراتر از اون میریم، همه اون چی که هستیم رو تقدیم هستیم، همه اون چه که هستیم، همه اون چه که انتظار داشته باشم، همه در تو خداوندا. او خداوند، دعا میکنیم تا تو اینها رو بگیری، دعاهای ما رو در قلب خودت خداوند، و به ما ژرفای عظیم روح القدس رو ببخشی تا حیاتمون تبدیل بشه، چون میدونیم اگر اکنون نزدیک به انتها هستیم نمیتونه بیشتر از این باقی بمونه، و همونطور که میبینیم عزیزانمون از بین ما میرن روز به روز، جوان و پیر، میدونیم که به زودی نوبت ما هم خواهد رسید، و امشب خداوند وقتی در صحت عقل اینجا نشستیم، زانو زدیم، اینجا ایستادیم، در هر موقعیتی که هستیم ما رو بپذیر خداوند خدا. من رو در برگیر خداوند، من هیچ نیستم اما هر چه هستم خداوند، اگر میتونی از من استفاده کنی خودم رو به تو تقدیم میکنم. پدر برای تک تک این عزیزان دعا میکنم، این افراد عزیزی که اونسو در کوهستان آریزونا براشون فریاد برآوردم و الان اینجا دور مذبح زانو زدن و با ما دعا میکنند، زندگیمون رو وقف میکنیم، دوستت داریم پدر بیش از زندگی خودمون، تو رو بیشتر از خانواده هامون دوست داریم، تو رو بیشتر از همسر، فرزندان، پدر، مادر، خواهر، برادر، شوهر و همسر خودمون دوست داریم، دوستت داریم خداوند عیسی. این رو در قلب ما حقیقی بساز خداوند، این هفته روغن شادمانی رو در جانمون بریز خداوند، ما رو شستشو بده، شستشوی در کلام، به آب کلام، با باز کردن حقیقت برای ما. خیلی ها که امشب اینجا هستن و یا اینجا خواهند بود در این مسائل ضروری دوچار تشویش شدن، او خدایا اون سرچشمه‌ای که در خانه خدا برای تطهیر ماست بکشا. دعا میکنم خداوندا تا تو ما رو در خون خودت تطهیر بکنی و از ما خلقتی تازه بسازی، و فیض و قوت به ما عطا کن تا کلام راستین رو در مکاشفه الهی که عیسی مسیح بیاوریم، باشه تا او در ما در برابر ما ظاهر بشه، و خداوند بیا تا بیماری های ما رو شفا بده، گناهان ما رو ببخشه، قلب های گرسنه‌مون رو با مژده شادی عظیم انجیل آشکار شده در زندگیمون پر بکنه، همه شبانان رو برکت بده، هر رهبر پرستشی، هر معلم مدرسه یک شنبه، همه ما رو برکت بده خداوند، چون به راستی دوستت داریم، الان از آن تو هستیم خداوند، در این تقدیم اکنون به نام عیسی مسیح بر طبق ارادت از ما استفاده کن. این سرود رو دوست دارید؟ بیان یک بار دیگه با هم بخونیم. آیا این باعث میشه که احساس خوبی داشته باشید؟ چند نفر دوست دارن تو اون سرودهای قدیمی رو بخونن؟ من اونا رو دوست دارم، شما دوست نداری؟ حالا همینطور که این سرود رو میخونیم با هم بلند شیم و با هم دست بدیم. خدا به شما برکت بده خواهر، خدا به شما برکت بده خواهر، خدا بهتون برکت بده برادر. دستامون رو بلند بکنیم الان در حضور خداوند. آیا این باعث نمیشه احساس عالی داشته باشید؟ دستامون رو بلند بکنیم و به طریق خودمون رو بسراییم. خداوند عیسی، تو روز شارون، سوسن وادی ها، روشنی و ستاره صبح، برای جان من زیباتر از 10,000 و تو سرچشمه تمام تسلی و آسودگی من، بیش از حیات برای من. چقدر دوستت داریم. ما را بشنوی خداوند، چقدر شکر گذارت هستیم ای خداوند. ها را عطا کن خداوند، عطا کن. یه جوری احساس میکنم که قراره، یعنی یه چیزی پیش روی ما قرار داره. و یادتون باشه ایمان دارم که دارم نبوت میکنم، شادی عظیمی پیش روی ماست. ایمان داشته باشید. قلبهای محزون بسیاری اسرار عظیم آشکار خواهد شد و افرادی که محزون هستند شادمان خواهند شد. درست مثل دوران پیری یوحنا، وقتی برای موعظه کردن خیلی پیر شده بود، فقط میشسته بود و فریاد میزد. میگم با تمام قوتش میگفت فرزندان یکدیگر را محبت کنید، یکدیگر را محبت کنید، نذارید چیزی بین شما قرار بگیره، همه چیز رو دور کنید. بله مهم نیست که چی باشه، باهاش روبرو بشید. ما در راه نینوا هستیم، میبینید؟ سوار کشتی ترشیش نشید، شما را از گروه خارج میکنه. درسته مسیر جریان برکت حرکت کنیم. ایمان دارم که قرار اونو داشته باشیم. ایمان دارم پدر ما. الان احساس بهتری دارید خواهر؟ خوبه. این طریقه که دوست دارم شاهد تولد فرزندان باشم. همه کسانی که میان میتونم به سالها قبل فکر کنم، درست روی همین زمین چند هزار نفر در ملکوت خدا ولادت یافتن. درست روی همین زمین چقدر اندک میدونستیم زمانی که اینجا با 80 سنت تو جیبمون وایستده بودیم تا با اون کلیسا رو بسازیم. اون گفت ای خداوند من این را کاشتم و شب و روز اون را آبیاری خواهم کرد و اون این کار رو کرد. خدا به شما برکت بده. وقتی سرهامون رو خب میکنیم فردا شب یادتون باشه جلسات در سالن کنفرانس مدرسه برگزار میشه. ما یه نفر رو اینجا میفرستیم تا به افراد نشون بده که چطور به اونجا برن، چون افراد جدیدی خواهند اومد. دوستش دارید؟ بگید آمین. اوه این عالی نیست؟ کنار ساحل وایساده اون سرود قدیمی رو میخوندم. در سواحل طوفانی اردن میایستم. فکر کنید این 30 سال قبل بود، 33 سال قبل. با اشتیاقی تو چشمام به سرزمین شادی و زیبای کنعان، جایی که دارایی و تصرفات من قرار گرفته و خیلی از کسانی که اون روز غروب تعمید دادم امشب اونجا هستن. زمانی اونجا وایساده بودن و شهادت میدادن که ستاره صبح از آسمان ها پایین اومده. اینطور میچرخید و میگفت همونطور که یوحنای تعمید دهنده فرستاده شد تا پیشرو آمدن اولیه مسیح باشد، پیغام تو پیشرو آمدن ثانویه خواهد بود. این چطور قابل تصور بود؟ ولی تمام کلام خدا راسته. ما در حضور پادشاه عظیم زیست میکنیم. خدا به شما برکت بده. در حالی که سرهامون رو خم کردیم، میخوام از شبان عزیزمون برادر نویل درخواست کنم که بیاد و با دعای خودش ما رو مرخص کنه. خدا به شما برکت بده.